تا پای جان پیش رفتند. شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم برنامه سودای سیمرغ تقدیم به شما خواهد شد.
سودای سیمرغ
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه سودای سیمرغ هستین. از برج میلاد، محل برگزاری 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. من مریم شوندی هستم، از حالا تا زمانی که آقای رونقی تشریف بیارن به جمعمون به پیوندن در خدمتتون هستم. میخوایم که امروز هم به روال شبهای دیگه بررسی کنیم فیلم های اکران شده در جشنواره فیلم فجر رو. امروز فیلم هایی که اکران شده در برج میلاد فیلم نپتون بود، انیمیشن شمشیر و اندوه بود و قراره که فیلم پروین هم در سانس انتهایی اکران بشه. اما فیلم های دو سانس قبلی روز قبل رو هم، رویا شهر و بهشت تبهکاران رو هم قراره که بهش بپردازیم. ابتدای برنامه به روال همیشه در خدمت خانم الهام عرشی‌زاده هستیم، خبرنگار که مثل همیشه ما رو در مورد حاشیه‌ها و اخبار جشنواره همراهی می‌کنن.
خبر
حاشیه، نقد و گفتگوهای سینمایی را هر روز از رادیو گفتگو بشنوید.
ما هر روز در همین ساعت روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود.
سودای سیمرغ رادیو گفتگو.
سلام کنم به الهام عرشی‌زاده عزیز، خسته نباشی، خدا قوت.
سلام خانم شوندی، به شما و شنونده های عزیز سلام عرض میکنم و امروز هم در خدمتتون هستم با حواشی جشنواره 42 جشنواره فیلم فجر.
متشکرم، مرسی. چه خبرها از دیشب تا امروز این لحظه، چه خبر شده و چه حواشی داشتیم؟
دیروز 4 تا فیلم داشتیم: آپاراتچی، مجنون، بهشت تبهکاران و رویا شهر. حالا کمی درباره حواشی آپاراتچی و مجنون صحبت کردیم. از مجنون شروع می‌کنم چون درباره آپاراتچی چون سانس اول بود دیروز مفصل صحبت کردیم. مجنون نظرها دربارش کاملا زد و نقیض بود، یعنی یا خوب مطلق یا بد، یعنی وسط متوسط نداشت. مجنون، حالا شنونده ها شاید ندونن، روایتی هست از دلاوری های شهید مهدی زین الدین در عملیات خیبر. کار خوبی بود از نظر خودم، به خصوص که حالا کارگردانش مهدی شاه محمدی یکی از مستندسازای خوب کشورمون بود، اون دید مستندگونش رو میتونستیم توی کار ببینیم. فیلم
مجنون رو فقط کدوم نهاد حمایت مالی کرده؟
مؤسسه هنری رسانه اوج.
اوج بود. بله. خب فیلم بعدی چی؟
فیلم سومی که دیروز داشتیم بهشت تبهکاران بود، به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی. دیروز یه نشست نسبتاً پرچالش رو داشت. آقای جوزانی به شدت از عوامل جشنواره گله داشت و ناراحت بود که چرا تو دو روز ابتدایی با این که بهشون گفته بود که این نسخه نهایی نیست و بلیت فروشی نکنن، بلیت فروشی شده و این فیلم حالا با پرده سبز نشون داده شده. چون اگر یادتون باشه یه تایم حواشی داشت که چرا فیلمی که کامل نیست به جشنواره راه پیدا کرده.
خیلی خدا رو شکر نسخه‌ای که دیروز نمایش داده شد تو برج میلاد نسخه کاملی بود. آره، به لحاظ فنی
همون دو روز اول دیگه، یعنی ناراحتیشون بود. خیلی هم حالا دیگه من نمیتونم الفاظی که گفت منو بکار بر، ولی خیلی با توپ پر و عصبانی بودن. یه حاشیه دیگه هم که داشت، حالا به واسطه این که فیلمی که ایشون داشت فیلمی بود در دوران حالا پهلوی و فیلمی بود که باید یکم چهره ها امروزی نمی بود، به واسطه همین یه سری از خبرنگارها بهش اعتراض کردن که خب چرا از سحر جعفری جوزانی استفاده کردی. ایشون هم با خیلی اون ادبیات خاص خودشون جواب دادن که بهتر از سحر وجود نداره.
چه جالب. خب پس دفاع کردن از انتخاب بازیگرانشون
و دخترشون
و علل خصوص دخترشون.
توی سانس انتهایی دیروز هم رویا شهر رو داشتیم. تهیه کننده این کار سالهای پیش انیمیشن خوبی به اسم بنیامین رو داشته، کار به نسبت هم خوبی بود. تو انیمیشن هایی که دیدیم به نظرم رویا شهر کار حالا قد و شکل داری بود. چند تا نهاد هم حالا تا جایی که یادمه پشتش بود: شهرداری، حوزه هنری و یک جای دیگه که الان حالا بخاطر
نسبت به اون انیمیشن اولی که توی جشنواره اجرا شده بود لحاظ کیفی بالاتر بود. درست،
تیم قوی تری هم بود دیگه به نسبت حالا فیلم ساعت جادویی. بخیرین و بنیامین رو داشتن، از تجربه اون استفاده کردن و سعی کردن نقاط ضعفی که حالا توی بنیامین بوده رو اینجا جبران کنن.
داستانش هم که گرومای خیالی داشتش دیگه، درسته؟
بله.
سانس های امروز چطور؟ امروز که اولین سانس رو نداشتیم.
امروز به مناسبت حالا شهادت امام موسی کاظم ما سانس اول رو نداشتیم و از سانس دوم شروع شد. سانس دوم ما نپتون رو دیدیم. من حالا نظر شخصی من خیلی دوست داشتم. فیلم کم ادعا، کم سر و صدا، یعنی هیچ شلوغی و سر و صدایی نداشت ولی اومد و حرفش رو زد. به عنوان یک زن من این کار رو دوست داشتم. یه سری حرفایی رو
یک ژانر اجتماعی بود، درسته؟
آره، یه ژانر اجتماعی بود و من حالا خودم دوست داشتم تا ببینیم بعداً نظر منتقدا دربارش چی هستش.
جالبه چون فیلم اولی هم بودن فکر کنم کارگردان نپتون، درسته؟
بله.
برای حالا الانم که شمشیر و اندو در حال اکرانه، بعد ببینیم که نظر منتقدا چی هست در مورد شمشیر و اندو هم که انیمیشن هست که مثلا که در قد و قامت خیلی حرفه‌ای تری هست نسبت به بقیه کارها، چون که اینطور که میگم برای مخاطب بزرگسال ساخته شده و باید ببینیم که چطور
میشه. آره، باید ببینیم. سانس آخر امروز هم که معجزه پروین هست درباره پروین اعتصامی، بریم ببینیم که چطور به این حالا یکی از مشاهیر زن تاریخ ایران پرداخته شده. کمتر فیلمی بوده که حالا به یک چهره زن به عنوان اسطوره پرداخته شده. به نظرم خیلی از این منظر میتونه فیلم مهمی باشه.
از حواشی فضای مجازی جشنواره چه خبر؟ من در مورد جایگزینی فیلم صبح اعدام به جای فیلم بی بدن یک خبرهایی هست که میتونیم
نشدنها سخن گفتن راحت دیگه، آدم میتونه اصلا کارشو نیاره توی جشنواره. یعنی این که وقتی میدونیم نمیشه جا به جا کرد برسته. حالا فیلمی که توی سودای سیمرغ نیست بگیم فیلم من بیاد بیرون، البته این هم در نظر بگیریم که به شدت صبح اعدام فیدبک های منفی داشت، یعنی از سمت منتقدین، افرادی که داخل سالن بودن، اهالی رسانه. من یادداشت‌های منفی زیادی درباره‌اش خوندم، کم و بیش دیدم نکات مثبت، ولی حتی دیگه مثلا آقای محمد تقی فهیم که دیگه آب پاکی رو دست همه ما ریخت درباره آقای افخمی و سبک فیلمسازیشون.
خیلی ممنونم از شما خانم عرشی‌زاده، در خدمت خانم عرشی‌زاده هستیم بودیم و حالا ادامه گفتگوها رو و بررسی نقد و بررسی فیلم ها رو در خدمت شما هستیم.
خدا نگهدار.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمار.
سودای سیمرغ. رادیو گفتگو. سودای سیمرغ.
گفتگو در خدمت کارگردانان انیمیشن شمشیر و اندوه هستیم، آقای عماد رحمانی و آقای مهرداد مهرابی که سلام میکنم خدمتشون. خسته نباشید، خدا قوت بابت اثری تازهی که ساختید. خیلی هم حالا قبل از نمایش و دوستانی که جاهای دیگه غیر از برج میلاد دیده بودن انیمیشن رو، خیلی نقدای مثبتی ازش دیدیم، خیلی گفتن که اثر متفاوتی هست. ازتون میخوام که حالا یه سلام علیکی بکنم تا بریم سراغ سوال.
من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزتون و خیلی خوشحال هستم در خدمت شما هستم. همچنین ممنونم بابت لطفی که نسبت به شمشیر و اندوه داشتید. خود ما هم که در واقع کار رو توی اکثر سینماها با مردم افتخار داشتیم که تماشا بکنیم، خدا رو شکر خیلی راضی بودیم و علی رغم اینکه شمشیر و اندوه یک اثری با نگاه مخاطب نوجوان به بالا هست، اما خدا رو شکر بر نگاه مردم نشسته. خیلی خوشحالم از این مسئله.
متشکرم. آقای مهرابی در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان. بله، کار شمشیر و اندوه یک کار سینمایی، انیمیشن سینمایی و بازخورده به نظر مثبتی داشته تا جایی که بالا شنیده ها حاکی از اینه که بازخورده خوبی داشته. امیدوارم که در ادامه هم همچین روند خوبی داشته باشه و مرسی.
سلامت باشین انشالله. این انیمیشن خب یک فضای متفاوتی داره نسبت به انیمیشن هایی که قبلا دیدیم در سینمای ایران و اون هم این هست که یک تم مذهبی و تاریخی داره. اول اینکه این ایده از کجا اومد ابتداعا و چطور مطرح شد که بعدا تبدیل به اثر شد، این رو میشه لطفا بگید؟
هدف این بود که ما یک موضوع، یک حادثه تاریخی، یک واقعه تاریخی که خیلی آشناست برای همه عموم مردم رو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، بیایم یک بیان دیگه ای از یک واقعه آشنا داشته باشیم، چیزی که برای قشر جوان و نوجوان که به دنبال تنوع و دیدن کارهای جدیدتر هستند دیگه وارد حوزه تکرار نشیم و بتونیم اثری مخاطب متناسب با ذائقه جوان و نوجوان رو داشته باشیم. این بود که سعی کردیم بیایم یک روایت متفاوتی از یک واقعه آشنا رو روایت کنیم و در کنارش بتونیم که مخاطبان جوان رو به سمت صنعت انیمیشن، حتی بزرگسالا به سمت انیمیشن سوق بدیم.
آقای رحمانی، شما ساختن این آثار رو با مضامین تاریخی و مذهبی چقدر مؤثر میدونید در حال فرهنگ سازی یا آگاهی قشر نوجوان، مخصوصا اینکه خب مخاطب شما مخاطب نوجوان هست و خب خیلی جذب مخاطب نوجوان واقعا کار سختیه تو زمانه که حالا بچه‌ها و نوجوان درگیرن با فضای مجازی و حالا اطلاعاتی که از جاهای دیگه کسب میکنن، به نظرتون چقدر این مدل آثار میتونه تاثیرگذار باشه؟
بله، به نظرم واقعا تاثیر و شکل نگرشی که یک انیمیشن بزرگسال و انیمیشنی که برای مخاطب نوجوان به بالا هست میتونه داشته باشه، اگر در رقابت پذیری فنی و تکنیکی برابر با کارهای بین المللی باشه، حالا باعث میشه که اون وجه تمایز محتوا بیشتر به چشم بیاد و اتفاقا مخاطب خیلی بهتر باشه ارتباط برقرار کنه. یعنی اگر ما بخوایم صنعت انیمیشن خودمون رو با صنعت انیمیشن دنیا مقایسه بکنیم، قطعا برگ برنده ما محتواست، برگ برنده ما قصه های خودمون هستن. حالا ما در شمشیر و اندوه دقیقاً سعی کردیم این کارو بکنیم، یعنی کنار اینکه از یک تکنیک روز استفاده بکنیم، از یک فضای هایپر رئالی در واقع بهره بگیریم در فضا پردازی، و من و مهرداد عزیز برای ریتم کار خیلی سعی کردیم که به مخاطب ذائقه مخاطب شیرین بیاد، یک ریتم سریع، یک کار فست و در واقع بسیار پر لوکیشن، پر از اتفاقهای فراوان، تا بتونه مخاطب رو بیشتر همراه بکنه و اتفاقا در راستای فرمایش شما بتونه در واقع تاثیرگذاری خوبی داشته باشه و به یاد بمونه، و به نظرم این اتفاق میتونه واقعا راهبرد سینمای ما در آینده باشه در حوزه انیمیشن.
حالا جدای از محتوا، من چون حالا خودم که فعلا ندیدم اثر رو، ولی حالا اونجور که شنیدیم از دوستان به لحاظ فرمی و تکنیکی فیلم مثل که از تکنیک متا هیومن، حالا من خودم خیلی آشنایی ندارم، خود بزرگوارم میدونید بیشتر اسکن انسانی هست، فکر نمی کنم سابقه داشته باشه توی انیمیشن ایران، درسته؟
در واقع نه، برای کارهای بلند تا حالا استفاده نشده،
بازی های رایانه‌ای بوده، درسته؟
حتی انقدر این تکنولوژی تازه و نو هست که حتی تو بازی های رایانه‌ای که هنوز وارد بازار نشدن یا مثلا تو موارد اخیر فقط دیده شده، یک تکنولوژی بر اساس داده های اسکن انسانی و خب به این معنی نیست که کل کار آماده باشه، ولی خب کل نیروهایی که روی کاراکتر و شخصیت ها کار میکنن میان بر اساس داده هایی که دارن میتونن کاراکترها رو داخلش طراحی کنن و بر اساس حالا اون کاراکتری که از قبل تو مراحل پیش تولید براش فکر شده، کاراکتر پردازی شده اصطلاحاً، میتونن با این تکنولوژی کاراکترهاشون رو واقع گرایانه تر پیاده کنن.
درسته، طراحان بازی های رایانه استفاده شده در این ساخت انیمیشن، درسته؟
در واقع به خاطر اینکه تیمی بوده که یعنی کارهای قبلی کارهای بازی های رایانه‌ای بوده و ورود از هیته بازی های رایانه‌ای به صنعت انیمیشن اتفاق افتاده، نیروهای اصلی و خیلی از نیروهایی که توی قسمت های فنی در کار میکردن از صنعت بازی سازی وارد کار شدن. بله،
خیلی هم عالی. ما برای این انیمیشن که حالا ساختید، شما فکر میکنم کار اولتون هم باشه اگه اشتباه میکنم، برای افق کاریتون چطور برنامه ریزی کردین؟ آیا این روند رو ادامه میدین؟ یعنی ساخت انیمیشن بر مبنای محتوای تاریخی و مذهبی رو ادامه خواهید داد؟
قطعا همینطور خواهد بود. ما همین الان هم در حال تولید یک کار جدید برای سال آینده هستیم. این نوید رو میدم که قطعا برای جشنواره فجر سال آینده خواهد رسید، کاری با نام افسانه سپر، و پشت سر هم سعی میکنیم که این فضای تولید رو نگه داریم. تیم بسیار نخبه و خوبی داریم، بیش از 110 نفر به ما در فرآیند تولید این انیمیشن کمک کردن، و امیدوارم با توجه به اول نگاه مردم مهربان ایران، دوم نگاه سرمایه‌گذاران گرانقدر، بتونیم این مسیر رو به خوبی ادامه بدیم و نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. اکران شمشیر و اندوه در ایران و خارج اولین تارگت ما خواهند بود، اولین هدف ما خواهند بود، و بعد از اون نگاه خواهیم کرد به عرضه محصول دوممون.
من فقط یه سوال دیگه، چون فرصتمون هم کم هست، اینو بپرسم، فضای کار فضای فرمودید هایپر رئال، یعنی اینکه ما قهرمانان داستانمون در مبنای شخصیت سازی رئال نیستن، فرا واقعی هستن،
کاراکترهای داستان همگی در واقع بر مبنای قصه شکل گرفتن، اما پیرنگ داستان یک پیرنگ کاملا تاریخی و مذهبی هستش. از سمت دیگه این رو هم تاکید میکنم، فضای بصری کار هم کاملا واقع گرایانه طراحی شده، یعنی از فانتزی های مرسوم دور شده و یک فضای کاملا واقعی رو در اثر شاهد خواهید بود.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم برای هر دو بزرگوار و یک اکران بسیار بسیار پر رونق. ان شاء الله که این راه هم ادامه داشته باشه. ممنون از حضورتون. خسته نباشید. خدا
یعنی من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه.
سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب این بود که یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای فیلم.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقایون در خدمت شما هستیم از برج میلاد، محل برگزاری 42مین فیلم جشنواره فیلم فجر. در میز بعدی گفتگومون در خدمت آقای احسان طهماسبی هستیم، منتقد فیلم، و میخواییم که در مورد بهشت تبهکاران صحبت کنیم، فیلمی که دیروز اکران شد در سانس سوم و به کارگردانی آقای مسعود جعفری جوزانی. آقای طهماسبی سلام، خسته نباشید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همینطور شنوندگان فهیم رادیو، امیدوارم که حالشون خوب باشه و فیلم ها رو در جشنواره دنبال کرده باشن.
سلامت باشیم. من ابتدای گفتگوم میخوام سراغ یک موضوعی برم که توجه بیشتر منتقدا رو به خودش جلب کرده و یه جورایی بیشتر در موردش صحبت شده بود و اون هم انتخاب بازیگران این فیلم بود. خب حالا شنوندگان اهل سینما میدونن که آقای مسعود جعفری جوزانی در کارنامه خودشون سریال بسیار موفقیت آمیز در چشم بادو داشتن که حالا به لحاظ نقد فیلم خیلی مورد توجه اهالی سینما بوده و هست همچنان. توی این فیلم متاسفانه حالا منتقدان نظرشون این بود که اون راه ادامه پیدا نکرده و چیزی که بیشتر از همه مورد توجهشون بود هم انتخاب بازیگران فیلم بود. نظر شما در مورد فیلم این موضوع چیه؟
ولی خب این که موضوعی که فرمودین خب در واقع بارزترین مشکل فیلم بود، یعنی از حالا ما غالبا فیلم‌های ایرانی خیلی هاشون و به طور کل سینمای دنیا خیلی هاشون از فیلم نامه لطمه میخوره، فیلم های ایرانی بیشتر و خب خیلی وقتا حساسیت ها در خصوص انتخاب فیلم نامه یا اینکه چه فیلمی چه فیلم نامه مناسب کار هست و چه فیلم نامه نیست یکی از بزرگترین موضوعات سینما هست. ولی خب دیگه بهشت تبهکاران یه پله عقبتر بحث انتخاب بازیگر. حالا شخصا من با توجه به فیزیکی که آقای آرمان داره و به حال هم بابت ظاهر و هم پوشش روزه در واقع بهترین از لحاظ ظاهری بازیگران سینما ایران هستن، ولی خب شخصا تو سینما ایران و تو سریال ها اینها من بازی خوبی اصلا ازشون ندیدم. هیچ وقت مثلا حضورشون تاثیرگذار تو فیلم نبوده، هیچ وقت از اون قالب و اون متدی که در واقع در فیزیک بدن و همینطور چهره دارن هیچ وقت نتونستن چیزی رو خرج کنن. البته اگه اندوختهی داشته باشن، خب خانم جوزانی بعد از مدت ها اگر اشتباه نکنم بازی کردن توی این فیلم به شدت بازی اگزاجره و در واقع دور از فیلمی هست، کاملا مخاطب رو از فضای فیلم دور میکنه. بقیه انتخاب ها هم به همین شکله، حالا به ویژه تو سکانس های مربوط به دادگاه که انتهای فیلم هست بیشتر این موضوع دیده میشه. و خب یه مشکله به نظرم قبل از بازم فیلم نامه، مشکل فیلم مسئله تدوینه که خب به هر حال کارگردانی با در واقع تخصص و تبحر آقای جوزانی یه مقدار احساس میکنم دوچار در واقع عدم وسواس سر استفاده از این سکانس ها و پلان ها شده و فیلم اضافات خیلی زیاد داره. نمیدونم چقدر تدوینگر دستش باز بوده برای انجام این کار. به هر حال فیلم سازان مهم معمولا خودشون، فیلم سازان بزرگ و کهنه کار خودشون نظارت های جدی روی بحث تدوین دارن. ممکنه این موضوع باعث شده باشه که ایشون یه مقدار فاصله گرفته باشه تدوینگر از کاری که باید انجام بده و خب این مشکل برای فیلم مشکل موضوع جدی رو ایجاد کرده.
حالا چون اشاره کردیم به تدوین، منم این نکته رو اضافه کنم. به نظرم میومد که چون ما خیلی کارگردانی خیلی سطح بالایی از آقای جوزانی دیده بودیم، تماشای این فیلم یه مقدار خیلی دور از انتظار بود. حتی در انتخاب میزان شات هم خیلی دور از انتظار بود، یعنی فاصله دوربین با بازیگرا جاهایی میومد که اصلا از کلوزآپای استفاده کرده بود که اصلا هیچ توجیه منطقی نداشت. اینجوری یه ذره ما رو مورد تردید واقع میکرد که واقعا کارگردان این کار آقای جوزانی هست یا نه.
خب ببینید، به هر حال حالا البته ما نمونه‌های دیگه هم دیدیم، حالا هم از آقای جوزانی متخصص‌تر و هم فیلم‌های مهمتری دیدیم که خب در کارگردانی دچار در واقع این شلختگی‌ها و دچار این آفت‌ها شدن. خیلی عجیب نیست، حالا نمونه‌هاش ما تو سینما ایران هم خیلی زیاد داریم. من همیشه میگم که خیلی از فیلمسازان بزرگ تو سن بالا که هستن توی خارج از کشور، خیلی وقتها در واقع استفاده میکنن از تخصص مشاوران و افرادی که کنارشون هستن که فرای جایگاه اساسی اونها در تاریخ سینمای دنیا رویکرد خیلی خیلی تخصصی و رویکرد جدی و نوآورانه‌ای به سینما دارن. خب به حال اکثر بزرگان ما از چنین در واقع افرادی استفاده نمی کنن یا غالبا از افراد اشتباهی استفاده می کنن. به هر حال اینها آفتهایی هستن که درگیر بزرگسالان و بزرگترهای سینمای ما هستش.
درسته. در مورد فیلمنامه صحبت کنیم، به نظرتون خود ساختار فیلمنامه چطور بود و آیا این ابعاد تاریخی رو میتونست بازنمایی بکنه یا نه؟
به هر حال اسامی شخصیت‌های توی فیلم میاد که بعد در واقع داستان مربوط به دوره تاریخی مهمی از تاریخ سینما ایران. تو همین جشنواره ما چند تا اشاره به همین تاریخ داریم، حتی تو در واقع داستان شخصی آقای کلاری هم اشاره‌ای به این تاریخ و در واقع اتفاقات مهمی که در 1323 اتفاق افتاده اشارات زیادی شده. به هر حال این فیلم هم سعی کرده که با اشخاص، ارجاع به اشخاص حقیقی، کسانی که در واقع احمد دهخان و کسایی دیگه که حضور داشتن توی اون دوره تاریخی، اشاراتی ذهنی حداقل داشته باشه. طبیعتا من مطمئنم که بخشی از این داستانها در واقع به واسطه رویکرد نویسنده و کارگردان تغییر کرده و از اون جنبه حقیقیش احتمالا باید خارج شده باشه. منتها بخشی، چیزی که مشخص است در فیلم و کارگردانی و فیلمنامه، توجه و در واقع مروریه که آقای جوزانی به اون رویکرد سینفیلیش و علاقه‌ای که به سینما داره. این کاملا در جاهای مختلف و شکل‌های مختلف از بابت موزیکایی که تو فیلم استفاده شده، رویکردی که، تمایلی که به در واقع فیلم کلاسیک در وجود داشته در کارگردان. خب اصلا ما چند تا اشاره خیلی خیلی واضح داریم، در واقع شاهکار آلن دولین که در واقع ملویل فیلم برداری کارگردانی کرده، فیلم سامورایی، خب اشاره خیلی مستقیمی به اون فیلم داره و همینطور اسامی و موضوعات دیگه و پوستر همشریکه اینی که توی فیلم هستش، اینا همه اشاراتیه که شخصی نسبت به آقای جوزانی داشته. ولی اساسا تو فیلم نامه اینقدر دوچار آشفتگیه که عرض کردم، حالا بحث بازیگر و تدوین بزرگترین ضربه رو به فیلم زده و خیلی خیلی به جز میانه ی فیلم که به نظرم همراهی و همسویه مخاطب رو با خودش داره و تماشاگر با فیلم یک گره پیوندی برقرار میکنه، تو ابتدا و انتها به ویژه فیلم نمیتونه اصلا اون حس رو در مخاطب ایجاد بکنه و خروجی هم در واقع حس خوبی نیستش که مخاطب از این روایت تاریخی گرفته.
درسته. شما به طور کلی ساختن کارهای تاریخی رو چقدر در سینمای ایران میتونید پیش رو بدونید؟ چون الان همونطور که میدونید الان بازار سینما به نحویه که اصلا پرداختن به سوژه های تاریخی مقدار شجاعت نیاز داره، یعنی رفتن اصلا به سمت سوی کارهای تاریخی، این رو چطور میبینید؟
ببینید اساسا نمیتونم، من شخصا با وجود اینکه مخاطب فیلم‌های تاریخی نیستم، اینکه فیلم تاریخی ساخته نشه یا چرا باید ساخته بشه حرف من نیست و طبیعتاً آسیب شناسی نیاز داره که در مورد این فیلم‌ها مفصل صحبت شه. ولی اگر قراره که بازگو کردن رخدادی که عملاً چی قرار نیستش که در واقع در جهت و همسو با رویکرد مخاطب به واسطه جهان جدیدی که مخاطب داره زندگی میکنه باشه و صرفاً در واقع مرور یک رخداد و اتفاق باشه، خیلی نیاز به حساسیت زیادی داره، مگر اینکه مثل مرحوم حاتمی رویکرد تاریخی بستری برای انجام اتفاقاتی باشه که خود فیلمساز، یعنی عدم تقید به اون صرفاً اتفاقات تاریخی و برداشت شخصی فیلمساز نسبت به اون دوره. خب به هر حال این میتونه